4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر جمعه 22 آذر ماه 1398 من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در آن نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
با درود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در پیامی توییتری پیروزی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به وی تبریک گفت. آقای ترامپ در این پیام نتیجه انتخابات را یک پیروزی بزرگ برای آقای جانسون توصیف کرد و با اشاره به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وعده یک قرارداد تجاری گسترده بین دو کشور را پس از اجرای برگزیت مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت بریتانیا و ایالات متحده می توانند آزادانه معاملاتی انجام دهند که ظرفیت آن را دارد که به مراتب بزرگتر و پرسودتر از هر معامله‌ای باشد که می توانست با اتحادیه اروپا انجام گیرد. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا نیز روز جمعه پیروزی بوریس جانسون را تبریک گفتند. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ابراز امیدواری کرد که موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه هرچه زودتر حل و فصل شود. سران اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل گفتگوهای مربوط به آغاز مذاکرات تجاری پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی، اروپایی و عرب که نامشان را نبرده از آنچه تلاش‌های محرمانه عربستان سعودی برای رفع تنش با جمهوری اسلامی خواند خبر داد. به گفته این مقامات پیام‌های دو کشور در ماه‌های اخیر از طریق میانجی در عمان، پاکستان و کویت صورت گرفته است. پیشتر در مهر ماه سال جاری علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی با تایید این چنین موضوعی را تایید کرد گفت ایران باید نشانه‌هایی از این اقدام را ببیند اما از آن استقبال می‌کند. با این همه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران یک ماه پیش اعلام کرد که عربستان سعودی به پیام حسن روحانی برای پادشاه این کشور پاسخ مثبتی نداده است. مصرف کیک‌های آلوده به قرص در شهر کرمان موجب مسمومیت 12 کودک شد. محمد صابری سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز جمعه با اعلام این خبر گفت این کودکان دچار مسمومیت‌های جزئی و خواب‌آلودگی بودند. خبرگزاری اینا نیز روز جمعه به نقل از منابع بیمارستانی رفسنجان از مسمومیت 5 کودک در شامگاه پنجشنبه به دلیل مصرف بیسکویت‌های آلوده خبر داد. به گفته مادر یکی از این کودکان قرصی آبی رنگ در لابلای بیسکویت‌ها دیده شده است. در یک هفته گذشته عکس‌ها و ویدیوهایی از وجود چندین نوع قرص در رنگ‌های مختلف داخل کیک و کلوچه در استان‌هایی چون کرمان، هرمزگان و خوزستان منتشر شده است. خبرگزاری فارس روز جمعه از بازداشت 4 تن در استان اصفهان خبر داد و آنها را از اعضای شبکه فعال سلطنت طلب این استان معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این افراد از اعضای شبکه موسوم به مبارز وطن اصفهان روز پنجشنبه از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان بازداشت شدند. به ادعای این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران این عده حین برگزاری جلسه‌ای در منزل یکی از اعضا بازداشت شدند. استان اصفهان در اعتراضات اخیر ایران در پی افزایش قیمت بنزین شاهد شدیدترین اعتراضات بود و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شرایط اعتراضات در این استان را ویژه اعلام کرد. و آخرین خبر این که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر روز پنجشنبه ده هزار تن از مردم این کشور با حضور در خیابان‌ها خواستار تحریم این انتخابات شدند. گزارش‌ها حاکی است انتخابات در این کشور با استقبال کمی روبرو شده است. با وجود کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری، مردم الجزایر همچنان در اعتراضات خود خواستار کنارگیری تمامی سیاستمدارانی هستند که در 4 دهه گذشته در سیاست‌گذاری این کشور نقش داشتند.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. حتما میدونید که اگر بخواید از جزئیات بیشتر خبرها مطلع بشید میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما بریم به سراغ مجله بعد از ظهر امروز جمعه 22 آذر ماه. در مجله امروز سری خواهیم زد به بریتانیا، جایی که بوریس جانسون برنده نهایی انتخابات شد. و خبری خواهیم گرفت از ثبت نام انتخابات مجلس که به پایان رسیده. قرار است 55 نفر بر سر هر کرسی رقابت کنند. و حکمی هم صادر شده، 16 سال حبس برای 4 فعال زن در ایران. از جزئیات آن با خبر خواهیم شد. و به صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم گوش خواهیم داد، بخشی که جدا ناپذیر از مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. انتخابات پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه 21 آذر برگزار شد و صبح امروز نتایج اولیه و برآوردها همه تایید شد. حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون تونست با اختلاف 74 کرسی اکثریت رو در پارلمان بریتانیا کسب کنه. به گزارش روزنامه گاردین، محافظه‌کاران در نهایت 45 درصد آرا رو به خودشون اختصاص دادند، آرایی که از سال 1970 تا کنون سابقه نداشته. ساعتی پیش در گفتگو با شهران طبری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، از او در مورد نتایج به دست آمده در انتخابات پرسیدم.
چند عامل مهم در اینجا مطرح بود. یکی افراطی بودن حزب کارگر، دوم خود رهبر حزب کارگر که در مورد برگزیت و در این مورد نتونست تصمیم قاطعی بگیره. نکته مهم دیگه این تعللی بود که در پارلمان صورت گرفت و نااطمینانی که در تمام مملکت به وجود اومد و خستگی مردم از برگزیت و نتونستن نماینده هاشون به اینکه به یه نتیجه برسن. موضوع مهم دیگه خود بوریس جانسون بود و نحوه مبارزات انتخاباتیش که بسیار موفق بود و خودش آدمی هست که به خاطر روحیه خودش خیلی حس مثبت در مردم ایجاد میکنه. وقتی حرف میزنه حتی کسایی که ازش خوششون نمیاد خنده به لبشون میاد و این خیلی تأثیر داره در روحیه مردم و اینکه به چه کسی رأی میدن. ولی من میخوام بگم مهمترین مسئله ای که باعث شکست حزب کارگر شد افراطی بودن حزب کارگر بود. یک بار دیگه مردم بریتانیا گفتن که ما هیچ گونه افراط چپ رو نمیپذیریم. نتیجه‌ای که حزب کارگر به دست آوردش از سال 83 زمان خانم تچر که مایکل فوت خیلی رأیش پایین اومد بود بدتر بوده. واقعا آقای کوربین حزب کارگر رو از بین برد در واقع.
اما خانم طبری، از این به بعد چه پیش خواهد آمد؟ میدونیم که حالا آقای جانسون میتونه با تاکید خیلی جدیتری برگزیت رو دنبال بکنه، اما جز برگزیت چه اتفاق دیگری خواهد افتاد؟
ببین، آقای جانسون با یک شعار سر کار اومده، شعار یک ملت. این شعار شعاری بود که از زمان ملکه ویکتوریا حزب کنسرواتیف، حزب محافظه‌کار داشته که ما حزب تمام ملت هستیم، ما حزب یک گروه و یک دسته نیستیم. و الان در این انتخابات نشون داده شد که اصلا حوزه هایی که طی 100 سال به حزب محافظه‌کار رأی نداده بودن محافظه‌کار شدن، حزب نماینده محافظه‌کار در اونها برنده شد. در نتیجه آقای جانسون اولین کاری که میخواد بکنه اینه که به همه مردم بگه من هستم برای همه شما، فرق نمیکنه که شما حزب از کارگر باشین یا سرمایه‌دار باشین یا هرچی باشین، من منافع همه شما رو دنبال میکنم. حالا چقدر در این مورد موفق باشه البته باید دید. در مورد برگزیت، برگزیت به طور قطع انجام میشه، به طور قطع بریتانیا از اتحادیه اروپا میاد بیرون، ولی تا سال دیگه برای یک سال باید با اتحادیه اروپا چانه زنی کنه بر سر اینکه چه معامله تجاری برقرار کنه. اون نشون میده که آیا این برگزیت برگزیت سخته یا برگزیت نرمتره یا چه جور برگزیتی هستش. گمان من شخصا و یه عده‌ای در اینجا این هست که احتمال زیاد داره که آقای جانسون به طرف یک برگزیت خیلی سخت نره، برای اینکه یک اکثریتی در حزبش داره که میتونه اونهایی رو که سخت برگزیتی هستن کنار بگذاره و باز هم اکثریت به دست بیاره و بتونه اون خواست خودش رو برآورده کنه. فراموش نکنیم که آقای جانسون قبل از انتخابات 2016 برای برگزیت خیلی خودش مطمئن نبود که طرفدار موندن یا طرفدار رفتنه، و طرفدار رفتن رو انتخاب کرد به خاطر اینکه متوجه شد که اون شعار اون رو به نخست وزیری میرسونه. بنابراین من فکر میکنم احتمال داره که برگزیت خیلی سخت نره طرفش و با اروپا یک قرارداد رقابتی نبنده. این چیزیه که اروپا نمیخواد. اروپا نمیخواد بریتانیا یه رقیب تجاریش در منطقه بشه، میخواد همکار تجاریش در منطقه بشه. من فکر میکنم احتمال اینکه جانسون به اون طرف بره بیشتره.
اما یکی از مسائلی هم که در این میان وجود داره ادامه سیاست‌های دولت آقای جانسون در مورد ایران هست، چه در مورد حمایت از برجام و چه در مورد مسائلی که بین دو کشور وجود داره مثل موضوع خانم نازنین زاغری. فکر میکنید سرنوشت رابطه بریتانیا با ایران به کدام سمت خواهد رفت؟
من فکر میکنم آقای جانسون به اندازه اروپا جانبداری از ایران نمیکنه. فکر میکنم در این مورد شاید یه خود نزدیکتر به آمریکا باشه، ولی عیناً مثل آمریکا نخواهد بود. من فکر میکنم بین آمریکا و اروپا یک راه میانه ای رو انتخاب کنه. در مورد خانم زاغری احتمال زیاد، حالا که نخست وزیره، فشار بیشتری خواهد گذاشت، ولی فشار بیشترش احتمالاً فایده ای نخواهد داشت، برای اینکه ایران خانم زاغری رو به گروگان گرفته و پول میخواد برای اینکه از او را آزاد بکنه. بنابراین در اون زمینه فکر نمی کنم یک اتفاق عجیبی بیفته، مگر اینکه آقای جانسون قبول بکنه که اون پولی رو که ایران مدعی طلبکاره به ایران بده و این آزادی اون رو به عنوان یک دستاورد نخست وزیریش تأمین بکنه. در مورد سیاست کلیش نسبت به ایران به نظر من راه میانه ای رو خواهد گرفت بین اروپا و آمریکا.
با شهران طبری روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا گفتگو می‌کردم.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در
اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
امروز جمعه سخنگوی استاد انتخابات کشور اعلام کرده که به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی 55 نفر نام نویسی کردن که در بین استانهای مختلف ایران، استانهای البرز و تهران بیشترین نسبت و استانهای هرمزگان و کوهگیلویه و یرحمت کمترین نسبت ثبت نام کنندگان رو دارن. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیوی مجله بعد از ظهر همراه ما هست. رضا، رقابت مثل این که خیلی شدیده، 55 نفر بر سر هر کرسی قرار با هم دیگه رقابت بکنن، بعضی جناها و گروهای مختلف در این انتخابات پیش رو چطوره؟
البته این رقابت شدید و شاید برای مجلس بگی معمولیه، چون همیشه مجلس همین حال هوا بود و تعداد زیادی ثبت نام می‌کردن، ولی میشه گفت که وضع در میان گروه‌های سیاسی خیلی آشفته است، به خاطر اینکه الان یک میشه اسمشو گذاشت عدم اعتبار و مقبولیتی گروه‌های مختلف سیاسی دارن، و این باعث شده که تا حتی تو همون گروه‌های سیاسی هم خیلی از افراد دیگه دورخیز بکنن و فکر کنن الان فرصت مناسبیه برای رفتن به مجلس. و به همین جهت ما میبینیم که تنوع زیادی در میان شرکت کنندگان میبینیم، یعنی در طیف اصولگرا که یا طیفایی که اصلاح طلب نیستن بگیم دقیق تره، ما میبینیم که یک گروه تعبیری که اصولگران میانه رو داریم، اونا تعداد زیادی ثبت نام کردن. جبهه پایداری که در مجالس قبلی بروبیایی داشته الان تعداد زیادشون دوباره برگشتن صحنه ثبت نام کردن، و همچنین وزرای آقای احمدی نژاد اومدن ثبت نام کردن. یک گروه دیگه ای از گروه اصولگرایان که اسم خودشون رو گذاشتن جوان مؤمن انقلابی، همون چیزی که آقای خامنه‌ای دوست داره، اونا هم اومدن ثبت نام کردن، میخوان لیست بدن. و ما الان می‌بینیم که حداقل 4 یا 5 گروه اونجا شک گرفته. در میان اصلاح طلبا اینجوری که آقای حضرتی گفته بوده 100 نفر از اصلاح طلبا ثبت نام کردن که به نظر ایشون مثلا آدمای مهمتری هستن، یه خورده تشتت کمتره. ولی خب مشکل اساسی که اونا دارن و در روزهای اخیر هم گفتن اینی که این مجموعه تلاش‌هایی که تو ماه‌های اخیر کردن و رایزنی کردن با شورای نگهبان، هیچ نشانه‌ای رو ندیدن که مثلا رویکرد شورای نگهبان تغییر کرده باشه، و به احتمال زیاد از همین جمعی که ثبت نام کردن یه تعداد زیادیشون رد صلاحیت میشه. بنابراین به اساس ما نمی‌دونیم که شورای نگهبان با همین تعداد چی کار خواهد کرد و چند نفرشون از اون گردنه نظارت استصوابی رد میشن. بر اساس این وضعیت میشه گفتش که وضعیت مجلس آینده و جناح بندیاش یا حتی انتخاباتش آشفته تر و خیلی تکه پاره تر هست نسبت به مجالس قبلی.
اما رضا، در روزهای اخیر، در واقع در زمانی که ثبت نام همچنان جریان داشت، برخی از نمایندگان اعلام کردند که برای دور بعدی نامزد نمیشن. بعضی از این نمایندگان خیلی هم پرحاشیه شد سخنانشون، مثل پروانه سلحشوری، و گویا در کنار این گروهی نامزد نمیشن، عده‌ای هم اصلا انتخابات رو تحریم کردن.
خیلی موضوع مهمیه الان که شاید میشه گفتش که حداقل مثلا در بخش اصلاح طلب ماجرا سایه افکنده بر بحث شرکت در انتخابات، و خیلی از چهره ها اونجا میگن که مثلا یه عده‌شون همین کسایی هستن که این بیانیه 77 نفر رو نوشتن که این روزان به دادگاه، بین 76 نفر دقیق تره، که این روزان به دادگاه احضار شدن. اینا بیشتر اون گروه های هستن که مخالف شرکت در انتخابات هستن و میگن باید تحریم بکنیم، چون هیچ روی کرده شورای نگهبان هیچ تغییری نکرده، جایگاه مجلس به شدت افت کرده، نظام سیاسی هم به ما اعتماد نداره و اون تجربه هایی مثل ائتلاف با گروه های سیاسی هم شکست خورده و نمیتونیم مؤثر باشیم در این شرایط، انتخابات آزادی هم در جریان نیست، بنابراین دلیلی نداره که وارد این ماجرا بشیم. بی انگیزگی هم داریم، مثلا فرض کنید یکی مثل آقای فلاحت پیشم که ثبت نام کرده بود بعد انصراف داد، بعضی از نماینده هام نشون دادن که، یا برخی از کاندیدا هم نشون دادن که انگیزه لازم برای شرکت در انتخابات رو ندارن. این فضای سرد و سنگینی که پس از کشتار آبان 98 هم بر حوزه سیاست جامعه ایران حاکم شده، مثلا آقای قدیانی هم تو نامش این اشاره کرده بود که چه جوری بعضیا بعد از این کشتار آبان 98 به دست حکومت میتونن خودشون رو قانع بکنن که یکی دو ماه بعدش برن تنور انتخابات رو گرم بکنن و به همون حکومتی که مردم رو کشته رأی بدن. این مسائل حاشیه‌ای باعث شده که الان بیشتر بحث اصلا سر این باشه که در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم، بعدش وارد مرحله بعد بشیم.
و فکر می‌کنم واکنش شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت‌ها هم خیلی مؤثر باشه. همین روزها هم شاهد بالا گرفتن بحثی هستیم که سردار جعفری اون رو شروع کرد در مورد این که مبانی فکری نمایندگان رو حتما شورای نگهبان باید بررسی کنه، و بر سر این مبانی فکری الان بحثای خیلی زیادی داریم.
بله، یعنی در واقع یه جوری به شورای نگهبان توصیه کرد که همین چند نفری رو هم که احتمالاً به دلایل برخی از مصلحت‌ها راه دادی، همین رو هم راه نده و دیگه آب رو از سرچشمه ببند تا کار بعدم مشکل پیش نیاد.
خب باید منتظر بمونیم و ببینیم که تا انتخابات چه پیش خواهد آمد. سپاسگزارم از همکارم رضا حقیقت نژاد. ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این بازی جدیدی که در آوردن موقع رای گیری، این اصولگرا و اصلاحگرا، اینا پرونده هاشون به قدر سیاس که در دورانی که حکومت میکنن یا رئیس جمهور میشن یا پستی به دست میگیرن، هم اصولگرا هم اصلاحگرا انقدر غارت کردن، ولی زمانی مردم متوجه میشن که یا رئیس جمهورشون از اصولگرا شده یا اینکه از اصلاحگرا، هم دیگر رو لو میدن. اینم فقط به خاطر بازیی که به سر مردم در آوردن. هر کدوم اومدن سر کار همین بازی بوده.
همه افرادی که رفتن واسه نمایندگی مجلس شدن، ثبت نام کردن، ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه، یکی بره تو لشکر یزید بعد بگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه، پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغه‌تون درد مردم، نرین تو ساختار نظام.
آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره، ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که از دستگیر شدگان باید شامل رأفت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو کور بزنی؟
من یه پیامی داشتم برای این روحانی. آقای روحانی، تو با نیرنگ و فریب اومدی از مردم رأی گرفتی، با وعده و قول، ولی متاسفانه اومدی بزرگترین خیانت به مردم کردی. ولی متاسفانه مردم بازم فریب خوردن. اگه تو جرأت داری که الان که میگی که مردم اندکی بودن، اگه فقط جرأت داری یه ساعت بگو که مردم آزادانه بیان تو خیابون و رأیشون و نظرشون اعلام کنن، بعد اون موقع خواهی دید که چند میلیون نفر به خیابان‌ها خواهان اومد. با همین بزن و بگیر که همینجوری دارین میکشین، ولی دیدین که چند صد هزار نفر همینجوری اومدن، ولی متاسفانه شما خودتون هم میدونین جرأت چنین کاری رو ندارین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
چهار فعال حقوق زن در ایران مجموعاً به 16 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
دادگاه انقلاب تهران چهار فعال حقوق زنان اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، اسرین درکاله و مریم محمدی را به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرد. اتهام این چهار تن اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی است که شعبه 26 دادگاه انقلاب هر یک را به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری و مجموعاً به 16 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. این فعالان که از اعضای انجمن ندای زنان هستند، در طول یک سال اخیر در جریان اعتراض به حجاب اجباری و با برداشتن روسری بازداشت شده بودند. مهرانگیز کار، حقوقدان و از فعالان حقوق زنان ساکن واشنگتن درباره این احکام میگوید:
در قوانین داخلی ایران ما چنین قانونی رو نداریم که کسی که حجاب از سرش برداره در معابر عمومی محکوم بشه به چنین مجازاتی. حد اکثر محکومیتش 2 ماه حبس یا پرداخت 50,000 تومان جزای نقد. بنابراین از این نگاه من باید بگم که این کاملا غیر قانونی است و اگر ما یه قوه قضاییه مستقلی داشتیم که زیر سازمان‌های امنیتی کار نمی‌کرد، طبیعتاً در مرحله تجدید نظر این حکم شکسته می شد و حد اکثر تبدیل می شد به همون 2 ماه یا جزای نقدی.
پیش از این اکرم نصیریان و ناهید شقاقی در اردیبهشت 98 بازداشت و بعد از 1 ماه با قرار تودیع وثیقه آزاد شده بودند. بعدتر و در شهریور 98 بار دیگر به شعبه 2 دادسرای اوین احضار و با افزایش قرار وثیقه از سوی دادگاه مواجه شدند که بعد از تأمین مجدد آن موقتاً آزاد شدند. مریم محمدی نیز که او هم از اعضای انجمن ندای زنان ایران است، پیش از این در تیر 1398 در شهر گرمسار بازداشت و به سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 زندان اوین برده شد و پس از 1 ماه تحمل حبس انفرادی به بند زنان منتقل شد. خانم محمدی از جمله زندانیان سیاسی دهه 60 بود که در سن 14 سالگی بازداشت و تا سال 68 در حبس بوده است. او مادر 2 دختر 16 و 26 ساله است. اسرین درکاله هم یکی دیگر از اعضای انجمن ندای زنان ایران در مرداد 1398 در گرمسار بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. مهرانگیز کار درباره تأثیر چنین احکامی بر تلاش‌های زنان ایرانی برای مقابله با قانون حجاب اجباری میگوید:
بخش بزرگی از زنانی که حجاب اختیاری ندارند و زیر حجاب اجباری هستند ناراضی‌اند. طبیعی از اول انقلاب هم اینجوری بوده، همه ما که مجبور شدیم حجاب بگذاریم ناراضی بودیم و دنبال فرصتی میگشتیم تا این حجاب رو تبدیل به مد بکنیم و این کار هم نسل‌های بعد از ما کردن. بنابراین کاملا حکومت واقف به این موضوع، ولی این حکومت خیلی کار احمقانه کرده که حجاب رو اصل نظام خودش قرار داده و خیلی ساده میگه من اگر که این اصل رو ساده بگیرم و اغماز بکنم خودم از بین میرم. بنابراین وقتی که یه موضوعی رو یک حکومتی به موجودیت خودش گره بزنه، طبیعی است که دیگه حالا فکر نمیکنه به اینکه میتونه کنترل بکنه یا نمیتونه کنترل بکنه، کارهای غیرقانونی میکنه و مجازات های سنگین میگذاره و زنان هم فرصتی می طلبند و نگاه می کنند تا اون کاری رو که در نهایتاً اتفاق می افته در ایران و عبارت است از بی‌حجاب بیرون آمدن انبوه زنان زیر حجاب اجباری اتفاق بیفته.
در صورت تایید حکم این 4 تن در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 3 سال حبس تعزیری برای هر یک از آنها قابل اجراست.
گزارش همکارم مرداد قاسم فروش شنیدید. اما با انحلال قطعی دوره پارلمانی اسرائیل که بعد از انتخابات 26 شهریور تشکیل شده بود، این کشور خودش رو برای برگزاری سومین انتخابات در کمتر از 1 سال آماده میکنه. روز گذشته در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، از او در مورد جزئیات انتخابات پرسیدم.
در نتیجه تشدید و عمیق‌تر شدن بحران سیاسی که حدود 1.5 سال دولت و مجلس‌های اسرائیل رو در بر گرفته، در واقع ما 2 انتخابات در این کشور شاهدش بودیم، یکی فروردین امسال بود و دیگری شهریور، و هر 2 انتخابات تشکیل یک دولتی رو که به حد نصاب پارلمانی برسه در پی نداشت و از زمانی که ائتلاف دولت قبلی آقای نتانیاهو با فروپاشی روبرو شد تا به امروز که حدود 1.5 سال از اون ماجرا گذشته، دولت ایشون موقته و کشور داره میره به طرف انتخابات سوم و تاریخ هم قطعی مورد تصویب قرار گرفته، 12 اسفند یا 2 ماه مارس هست. اما مسئله در اینجاست که به عنوان یک خبرنگاری که سالها این منطقه رو رصد کردم، به نظر میاد که انتخابات بعدی هم نتیجه رو چندان تغییر نخواهد داد، مگر اینکه در بین خود جناح‌ها، یعنی جناح راست، یک مقدار در اونجا احزاب کرسی‌های کمتر یا بیشتری به دست بیارن و همینطور در جناح چپ و میانه تغییرات یک مقدار جزئی خواهد بود، ولی به نظر میاد که بنبست سیاسی شکسته نخواهد شد.
اما خانم رام، به نظر میرسه که مجموعه اتفاقاتی که در اسرائیل در حال رخ دادن هست هیچ تأثیری بر روی مواضع اسرائیل در مورد ایران نداشته و همین امروز اسرائیل از طریق سفیر خودش در برلین از آلمان درخواست کرده که بر فشارهای خودش علیه جمهوری اسلامی اضافه کنه. چگونه هست که وقتی شرایط سیاسی به نظر میرسه اینطور که شما توصیف میکنید به این حد نابسامان هست، اما اقدامات علیه ایران همچنان داره صورت میگیره؟
این اتفاقا ارتباط بسیار مستقیمی داره. ببینید، دولت نتانیاهو و سیاست‌های ایشون مخصوصا در این 11 سال اخیر حیات و ممات و ذات وجودی دولت خودش رو با مسئله ایران ارتباط داده و در همین حالی هم که داره محاکمه میشه، حامیان ایشون و خود ایشون هم مرتبا میگه که من باید نخست وزیر بمونم به خاطر اینکه قرار هست در همین چند ماه آینده به قول ایشون پرونده ایران رو تعیین تکلیف بکنیم. و در این راستا ما شاهد بودیم که وزیر خارجه‌اش 2 بار در روزهای اخیر گفتش که حتی از عبارت بمباران ایران یک گزینه محتمل هست. ببینید، مسئله مربوط به ایران برای دولت اسرائیل و برای نهادها و میخوام فراتر از اون بگم برای جامعه اسرائیل یک مسئله هست که از بامداد تا شامگاه که به خواب میرن این مسئله مرتب مطرح هست، چه به صورت اظهاراتی که مقامات ایران مطرح میکنن و چه به صورت حضور ایران در منطقه در اطراف اسرائیل که خود وزیر دفاع نفتالی بنت همین روزهای اخیر گفت آنچه که در اطراف اسرائیل میگذره وجود یک حلقه آتشی است که ایران ایجاد کرده. بنابراین مسئله ایران یک تفاهم ملی هست براشون و این هیچ ارتباطی با چه نتانیاهو محاکمه بشه، چه نخست وزیر بمونه، چه فرد دیگری بیاد، این نداره.
گفتگو می‌کردم با فرنوش رام، خبرنگار از اسرائیل. ساعت 16:29 و 20 ثانیه است. کم کم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو مثل همیشه در پایان مجله اعلام کنم. 00420221122113 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور میتونید مطالب، تصاویر و اطلاعات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما ارسال کنید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.